بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین. الفصل السادس، اقتضاء الامر بالشیء النهی عن ضده. یکی از مباحث دیگری که دارای ثمرات عملی و فقهی است مسئله ضد است، که این بحث از توابع بحث اوامر بر مبنای چینش و ترتیبی است که در این کتاب آمد و بعضی این مسئله را در باب مسائل عقلیه مطرح نمودند. به هر حال برای توضیح بهتر مطلب باید در مرحله اول محل نزاع تحریر شود. یک، تحریر محل نزاع. خب عنوان نزاع این است که آیا الامر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا؟ آیا امر بالشیء اقتضا دارد نهی از ضدش را یا ندارد؟ پس این عنوان مسئله. اگر مولا امر به شیء نمود، اگر مولا گفت ازل النجاست عن المسجد، آیا این امر اقتضا دارد و می طلبد و دلالت می کند بر نهی از ضدش را، یا چنین اقتضا و دلالتی را ندارد؟ خب در اینجا ما با یک کلمه مواجهیم، ضد. تبیین معنای صحیح کلمه ضد از امور مهم در این مسئله هست. ضد یک بار در علم منطق و فلسفه مطرح می شود در باب تقابل. اونجا یه اصطلاحی است مخصوص به خود ضد. در اصطلاح فلسفیش در بحث منطق هم ملاحظه فرمودید، ضد یک امر وجودی است که با امر وجودی دیگری معاندت و منافرت کامل و تام رو دارد، مثل سفیدی و سیاهی. اما در اصطلاح اصول و در بحث ما نحن فی، ضد معنای دیگری دارد. پس این نکته مهمی است. منظور و مراد و مقصود از اصطلاح ضد چیست در باب مسئلت و ضد؟ جواب، منظور از کلمه ضد یعنی منافی، یعنی معاند، ناسازگار. لذا ضد را به دو قسمت تقسیم نمودند، ضد عام، ضد خاص. ضد عام یعنی نقیض الشیء، نقیض نماز خواندن نماز نخواندن است. نقیض نماز میشه ترک نماز، بنابراین به او میگیم ضد عام. پس ضد عام یعنی نقیض الشیء. ازل النجاست عن ازل النجاست عن المسجد، وجوب ازاله امر. ضد عامش میشه ترک ازاله. پس این یک، منظور از ضد عام یعنی ترک مأمورون به، یعنی نقیض آن. نقیض فعل میشه ترک، نقیض ترک میشه فعل. اما ضد خاص چیست؟ ضد خاص اون عملی است که با مأمورون به قابل جمع نیست، اینو بهش میگیم ضد خاص. مثال میگوید ازل نجاست عن المسجد، ضد خاص او این است که انسان به جای برطرف کردن نجاست از مسجد بره مثلا غذا بخورد. خب غذا خوردن عملی است وجودی، یک فعلی است که با مأمورون به ما یعنی ازاله نجاست منافات دارد، معاند اوست، ناسازگار با اوست، غیر قابل جمع است با او، به او میگیم ضد خاص. پس بنابراین ضد عام یعنی ترک و شیع و ضد خاص یعنی اون عملی که منافات دارد با مأمورون به. مولا میگوید نماز بخوان، صله، این میشه امر به صلات. ضد عام صلات یعنی نماز نخواندن، ترک الصلات. ضد خاص صلات مانند غذا خوردن، راه رفتن، دویدن که با نماز قابل جمع نیست، افعال وجودی معاند با نماز، اونها میشن ضد خاص. پس تا به حال یکی عنوان نزاع رو گفتیم، الامر به شی هل یقتضی النهی عن ضده او لا، و بعد نکته دوم تعریف ضد و اقسام او و اینکه ضد در اینجا غیر از اون اصطلاح ضدی است که در باب تقابل در منطق و فلسفه خونده شد. نکته سوم، بنابراین بحث در دو مقام است، بحث در دو بعد است، یک ضد عام، دو ضد خاص. آیا امر به شی نهی از ضد عام می کند؟ اگر مولا گفت سله، عبارتون اخرای این است که گفته است لا تترک الصلات، این یک مسئله. و دو، آیا امر به شی اقتضای نهی از ضد خاص می کند یا خیر؟ اگر مولا گفت سله یعنی لا تأکل، لا تشرب، لا تنم. لذا در دو باب، در دو مقام، در دو مرحله باید بحث شود، مرحله ضد عام و ضد خاص. خب این چند جمله رو تطبیق بکنیم تا بعد بحث بعدی. اقتضاء الامر به شیء النهی عن ضده، اختلف الاصولیون فی ان الامر به شیء هل یقتضی النهی عن ضده او لا. اصولیون اختلاف دارند در این که آیا امر به شیء اقتضا دارد نهی از ضد را یا اقتضا ندارد. اقتضا یعنی دلالت بر او، ملازمه بر او هست یا نیست. و قبل اختلف الاصولیون علا اقوالن، علا اقوالن متعلق است به اختلاف. اقوال متعددی در این مقام از طرف اصولیون اقامه شده است. و قبل الورود فی الموضوع نقول، به عنوان پیش مقدمه، از زد هو مطلق المعاند و المنافی. زد یعنی معاند، مطلق معاند، چیزی که قابل جمع نیست، ناسازگار، این معنای زد. حالا این مطلق المعاند دو حالت دارد و قسم الاصولیون از زده تقسیم کردن به دو قسم، ضد عام، ضد خاص. ضد عام چیست؟ ترک المأمور به. میگوید نماز بخوان، ضد عام میشین است نماز نخواند. حالا چه کار دیگری انجام داد چه نداد. و ضد الخاص هو مطلق المعاند الوجودی. ضد خاص اون معاندی است که وجودی باشد، یعنی عملی و فعلی که قابل جمع با مأمورون به نیست. و علا هذا بنابراین تنحل المسئله فی عنوان البحث الى مسئلتین. مسئلهی که در عنوان بحث آمد، الامر به شی هل یقتضی النهی عن ضده او لا، این منحل و تجزئه می شود به دو مسئله، موضوع یکی از آن دو ضد عام، موضوع دیگری ضد خاص. بنابراین توضیح مطلب، فیقال فی تهدید المسئله الاولى، نسبت به بحث ضد عام این چنین گفته می شود در تبیین و تهدید او، هل الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده العام او لا، آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام می کند یا نمی کند. مثال، مثلا اذا قال المولا سل صلات الظهر، این امر نمود به نماز ظهر. فهل هو نهی عن ترکها، چون ضد عام صلات ظهر میشه ترک صلات ظهر، آیا امر به صلات ظهر نهی از ترک صلات ظهر است؟ که ان یقول لا تترک الصلات، یعنی سله مساویست با لا تترک الصلات، این هموس. فترک الصلات ضد عام للصلات، ترک صلات میشه ضد عام برای صلات. یعنی چه ضد عام؟ به معنا انه نقیز له، ترک صلات نقیز فعل صلات است. والامر بالصلات نهی عن ترک الصلات، امر به صلات یعنی نهی از ترک صلات. این که میگوید نماز بخوان، نهی میکند از نماز نخواندن. این عبارت به معنا انه نقیز له از بیرون است شد، ضد عام یعنی نقیز مأمور به، که بعد در پاورقی توضیح میدهند. همچنان که ترک صلات نقیز فعل صلات است، در عکسش هم هست، فعل صلات هم نقیز ترک صلات است. این دوتا نقیز و شی نسبی است دیگه. از این طرف ببینیم وجود نقیز عدم است، از اون طرف عدم نقیز وجود است. خب این مسئله اولا. کما یقال فی تهدید المسئله الثانیه، در تهدید مسئله دوم و تبیین و مرز گذاری او، این چنین گفته می شود که آیا امر به شی اقتضا می کند نهی از ضد خاص را، یا چنین اقتضایی ندارد. مثال بزن. فاذا قال المولا ازل النجاست عن المسجد، نجاست را از مسجد برطرف بکن، این امر، امر به ازاله نجاست. فهل الامر بالازاله، یه نیم پرانتز دارد، لعجل کونها واجبا فوریا، این جمله در نیم پرانتز. فهل الامر بالازاله به منزلت النهی عن کل فعل وجودی یعاندها، آیا امر به ازاله در حکم نهی از هر عملی است که ناسازگار با ازاله باشد؟ امر به ازاله یعنی نهی از نماز، امر به ازاله یعنی نهی از خوابیدن، امر به ازاله یعنی نهی از راه رفتن در خارج مسجد. خب چرا این به منزله او باشد؟ لعجل کونها واجبن فورین، لعجل کونها، زیرا این ازاله واجب فوریست، و چون واجب فوریست مولا میگوید عملی را که منافات با او دارد انجام نده. فکنه قال ازل نجاسه ولا تسلف المسجد، این لا تسلف المسجد از باب ضد خاص. ولا تسلف المسجد ان الابتلاء بالازاله، در مقام تعارض با ازاله، ازاله مقدم است، واجب فوری است، به خلاف نماز که واجب موسع است. خب در دو باب، مقام اول از ضد العام. در رابطه با ضد عام اجمالا دو دیدگاه است. یک، امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام می کند. خود اینها سه گروهند. و بعد دو، امر به شیء دلالت بر نهی از ضد عام نمی کند. قول کتاب و مختار کتاب این است که دلالت نمی کند. چرا؟ چون دیگه لغوه. نیازی به نهی مولوی نداریم. وقتی مولا فرمان می دهد به ازل نجاسه یا فرمان می دهد به سله، اگر عبد از این امر مولا تحریک بشود، خب نماز رو می خونه. اگر این امر مولا به نماز موجب تحریک عبد نشود، در او انگیزه برای انجام صلات ایجاد نکند. خب اون نهی مولوی از ترک صلات هم اثری ندارد. پس بنابراین تقریبا نظیر همون بحثی که در باب مقدمه واجب گذشت. امر مولا به صلات یا داعی و محرک مکلف به انجام نماز هست، دیگه نیازی به نهی جدید ندارد از ترک صلات. و یا امر مولا به صلات محرک عبد برای انجام نماز نیست، در اینجا نهی مولوی از ترک صلات نیز محرکیتی ندارد، داعویتی ندارد. پس بنابراین علاوه بر امر مولا به نماز، نیازی به نهی مولا از ترک نماز نداریم. این نهی مولوی مولا میشه لغو. خب مشابه عرض کردم همون مطلبی که در باب مقدمی واجب مشابه این مطلب گذشت. این نظریه کتاب. در مقابل بعضی گفتن خیر، امر به شیء دلالت بر نهی از ضد آن میکند. خود اینها سه گروه هند، سه قول است، سه دسته. بعضی گفتن این دلالت به نحو دلالت مطابقی است. اصلا معنای امر به شیء یعنی نهی از ضد، دلالت مطابقی در منطق خونده این. اصلا سله مساویست با لا تترک الصلات. اینا اصلا یه معنا دارن، دو معنا نیست. قول دوم امر به شیء دلالت بر نهی از ضد آن می کند به نحو دلالت تضمنی، به نحو جزئیت. چرا؟ گفتن امر یعنی چه؟ معنای وجوب صلات چیست؟ معنای وجوب صلات این است که فعل صلات مطلوب مولاست و ترک صلات مبغوض مولاست. فرق واجب و مستحب هم در همینه. در واجب و در مستحب، در هر دو فعل مطلوب مولاست، اما در مستحب ترک مبغوض مولا نیست، در واجب ترک مبغوض مولا هست. پس بنابراین معنای وجوب، معنای امر تحلیل می شود به دو بخش: فعل مطلوب من است و ترک مبغوض من است. ترک مبغوض من است یعنی همان نهی. بنابراین اگر مولا فرمود سله، اینو اگر باز بکنیم، بشکافیم، تجزیه و تحلیل بکنیم، سله مساویست با نماز را بخوان و اون را ترک نکن. نهی از ترک در بطن امر گنجانده شد، دلالت تضمنی. و قول سوم دلالت التزامیه هست، نه دلالت مطابقی نیست، دلالت تضمنی هم نیست، اما دلالت، دلالت التزامیه. معنای سله به دلالت التزامیه یعنی لا تترک الصلات. لازمه امر به صلات آن است که ترک صلات مبغوض من باشد، و الا اگر ترک صلات مبغوض من نبود، امر به صلات، امر وجوبی به صلات معنی نداشت. این سه دیدگاه. ولی عرض کردیم بنابر مختار کتاب، امر به شیء نهی از ضد نمی کند، نه به دلالت مطابقی، نه به دلالت تضمنی و نه به دلالت التزامی، زیرا نیازی به او نیست. همون امر مولا به انجام عمل برای ایجاد داعی در مکلف اگر بخواد کافی باشد کفایت می کند. المسألة الاولى از ضد العام. ان للقائلین به اقتضاء الامر به شی ان نهی عن الضد العام اقوالا، اقوالی برای قائلین به اقتضاء هست. یک، الاقتضاء علی نحو العینیه، گفتن امر به شی اقتضای نهی از ضد می کند به نحو عینیت، یعنی امر به شی عین نهی از ضد عام است. ان الامر به شی عین النهی عن ضده العام، به عبارت دیگر فیدل الامر علیه حین اذن، زیر این به دلالت المطابقیه علامت، به دلالت المطابقیه، و همچنین زیر کلمه العینیه یه علامت بگذاریم، اقتضاء به نحو عینی یعنی به دلالت مطابقی، دلالت می کند امر علیه، مرجع ضمیر علیه، به نهی از ضد عام، دلالت می کند امر بر نهی از ضد عام به دلالت المطابقیه، دلالتش هم به نحو دلالت مطابقی است. حین اذن اگر بگیم اقتضاء، اقتضاء به نحو عینیت است. بنابراین فسواء قلت سل او قلت لا تترک الصلات، چه بگویی سل چه بگویی لا تترک الصلات، اینها مساوی هستند، فهما به معنی واحد. الثانی الاقتضاء علی نحو الجزئیه، اقتضاء به نحو جزئیت است، زیر جزئیت یه علامت. و ان النهی عن ترک جزء لمدلول الامر به شی، نهی از ترک جزئی از معنای امر به شی است. چرا؟ توضیح، لان الوجوب الذي هو مدلول مطابقي للامر ينحل الى طلب الشيء والمنع من الترك، زیرا وجوبی که مدلول مطابقی امر است، چون امر مدلول مطابقیش وجوب است، این وجوب منحل می شود به دو چیز، یک طلب الشيء، دو منع از ترک. سله یعنی وجوب الصلات، یعنی فعل صلات مطلوب من است و ترک صلات مبغوض من است. فیکون المنع من الترک الذي هو نفس النهی عن الضد العام، فیکون جزءا تحلیلیا للوجوب، بنابراین منع از ترک همون جزء تحلیلی وجوب است. وقتی وجوب رو بررسی کنیم دو جزء دارد، طلب و شی، منع از ترک. منع از ترک همون عبارتون اخرای نهی از ضد عام است، منع از ترک یعنی نهی از ترک، ترک یعنی ضد عام، منع از ترک یعنی نهی از ضد عام. الثالث قول سوم الاقتضاء علی نحو دلالت الالتزامیه، در این صورت فالامر به شی یلازم النهی عن الضد عقلا، امر به شی ملازم است با نهی از ضد به حکم عقل، عقل میگوید که اگر مولا فرمان وجوبی بر من دارد لازمه او آن است که ترک مبغوض مولا باشد. اما ولکن مختار المحققین عدم دلالت مطلقا، مطلقا یعنی چه به دلالت اقتضا، چه به دلالت تضمن و چه به دلالت التزامیه. المسئله الثانیه الضد الخاص، گفته شد بحث ضد در دو مقام است، در دو بخش است، ضد عام که بنابر نظر کتاب امر به شی اقتضای نهی از ضد عام به نحو نهی مولوی را ندارد، بخش دوم ضد خاص، آیا امر به شی اقتضای نهی از ضد خاص را دارد یا خیر. اگر مولا بگوید سله، ضد خاص صلات اکل، آیا این به معنای نهی از اکل می باشد یا خیر؟ طبیعتا در اینجا هم دو قول است. بعضی قائلند که امر به شی نهی از ضد خاص می کند و بعضی من جمله کتاب معتقدند که امر به شی نهی مولوی از ضد خاص ندارد. اما دلیل اونهایی که قائلن امر به شی نهی از ضد خاص دارد، این دلیل اینها بر اساس سه جمله هست. یعنی سه جمله در کنار هم چینده شود، دلیل قائلین به اقتضاء امر به شی نهی از ضد خاص را. دلیل اولشون این است که امر به شی مستلزم نهی از ضد عام هست. پس دقت می فرمایید، پایه اول در این دلیل این است که چون امر به شی نهی از ضد عام می کند، با توجه به مقدمات بعدی نهی از ضد خاص هم می کند. پس جمله اول، امر به شی نهی از ضد عام می کند. اگر مولا گفت ازل نجاست عن المسجد، نهی مولوی دارد از ترک ازاله. این جمله یک. جمله دوم، ضد خاص ملازم با ضد عام هست. یعنی اگر انسان مرتکب ضد خاص شد، قهرن مرتکب ضد عام هم شده است. به چه صورت؟ مولا گفت ازل نجاست عن المسجد، به جای ازاله نجاست نماز خواند. نماز میشه فعل وجودی ضد خاص برای ازاله. خب اگر مشغول به صلات شد، قهرن ترک ازاله متحقق است و ضد عام هم متحقق است. نمی شود ضد خاص باشد ولی ضد عام نباشد، چون ضد عام یعنی ترک. این اهم است از اینکه کار دیگری رو انجام بدهد یا ندهد. پس جمله دوم، ضد خاص ملازم با ضد عام است. این جمله دو. جمله سوم، دو شی که با هم متلازم باشند از نظر حکم یکسانند. اگر یکی از متلازمین واجب بود، متلازم دیگرم واجب است. اگر یکی از آن دو حرام بود، دیگری هم حرام است. پس اینطور شد، ضد خاص ملازم با ضد عام است. متلازمین هم حکمند، ضد عام مورد نهی است و حرام، پس بنابراین ضد خاص هم مورد نهی است و حرام. این میشه استدلال قائلین به امر به شی نهی از ضد را. پس یک بار دیگر سریعا تکرار میکنیم، خلاصه این استدلال این است که ضد خاص ملازم با ضد عام است و متلازمین از نظر حکم همانند همند. ضد عام حرام و مورد نهی است، پس بنابراین ضد خاص نیز مورد نهی است. این استدلال. حالا تطبیق کنیم این قسمت رو تا بعد اشکالات این استدلال. استدل القائلون بالاقتضاء بالدلیل التالی و هو مرکب من امور ثلاثه. قائلین به اقتضاء امر به شی نهی از ضد را استدلال نمودند به این دلیلی که خواهد آمد، اصطلاحاً بهش میگن دلیل استلزام، و این دلیل مرکب است از سه مطلب. یک، امر به شی در پرانتز کل ازاله، این در پرانتز، امر به شی مستلزم نهی از ضد عام هست. حالا یا به نحو عینیت، یا به نحو جزئیت، یا به نحو دلالت التزامی. خب داخل پرانتز و هو ترک الازاله، منظور از ضد عام ترک ازاله هست. این بنابر مطلبی بود که در مسئله اولا گذشت. دو، اشتغال به هر فعل وجودی، یعنی اشتغال به ضد خاص مانند نماز، مانند اکل، ملازم با ضد عام هست. نمی شود شخص مشغول ضد خاص باشد ولی ضد عام نباشد. پس بنابراین نماز و اکل که ضد خاص هست ملازم با ضد عام هست. منظور از ضد عام یعنی ترک مأمورون به، حیث انهما یجتمعان، یعنی این صلات و ترک ازاله مجتمع با هم است. نمی شود صلات باشد ترک ازاله نباشد، مشابه دو و زوجیت. نمی شود دو باشد ولی زوجیت نباشد، دو ملازم است با زوجیت. سوم، المتلازمان متساویان فی الحکم، دو متلازم تساویه در حکم دارند. بنابراین اگر ترک ازاله که ضد عام هست منهیون عنه بود، طبق همون مسئله اولا و مقدمه اول که گذشت، ضد ملازم با او یعنی ضد خاص یعنی صلات نیز مثل او فی الحکم، این هم از نظر حکم مثل اوست، یعنی منهیون عنه هست، یعنی حرام است. بنابراین نتیجه گرفته می شود امر به شیئی ماننده بگوید ازل نجاسه مستلزم نهی از ضد خاص اوست. خب یلاحظ علیه، اما به این استدلال اشکالاتی وارد است. اولا اون مقدمه که شما گفتید امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام هست، این قبلا گذشت که خیر امر به شیء نهی از ضد عام نمی کند. بنابراین یک پایه استدلال شکسته شد، جواب به دست نخواهد آمد. دو، این که گفتید متلازمان تساویه در حکم دارند، این هم قابل قبول نیست. بله، متلازمان تضاد حکمی نمیتونن داشته باشن. دو چیز متلازم باشد، شارع بگوید یکی واجب دیگری حرام، این درست نیست. شما وقتی رو به قبله می ایستید، پشتتون به ستاره الف است، پس رو به قبله ایستادن با پشت به ستاره الف بودن متلازمند. اگر رو به قبله بودن واجب بود، نمی شود پشت به ستاره الف بودن رو بگیم حرام. اما این قبول تا اینجا، اما لازم نیست این دو متلازم تساوی در حکم داشته باشند. ممکنه یکی از متلازمین واجب باشد دیگری مباح. بله، یکی واجب دیگری حرام، این معقول نیست، تکلیف به ما لا یطاق است. چون اگر بخواد واجب رو انجام بدهد مرتکب حرام شد، بخواد حرام رو انجام ندهد واجب از دستش میره، این معقول. اما لازم نیست اگر احد المتلازمین واجب بود دیگری هم واجب، احد المتلازمین حرام بود دیگری هم حرام. ممکن است یکی از متلازمین حرام یا واجب باشد، اما متلازم دیگر حکم حرمت و وجوب نداشته باشد. و ما نحن فی از این باب است، یعنی بر فرض این که ضد عام منهی عنه باشد، این رو پذیرفتیم. اما دلیل این نمی شود که چون ضد عام ملازم با ضد خاص است، پس ضد خاص هم حرام. نه، ممکنه ضد عام حرام باشد ولی ضد خاص محکوم به حرمت نباشد. دقت فرمودید، دلیل قائلین به اقتضا بر سه پایه استوار بود. پایه اول و سوم این دلیل مورد اشکال واقع شد، ولی پایه دوم که ضد خاص ملازم با ضد عام هست، پذیرفته شد، لکن در منطق مسلم این مطلب رو به شما فرمودند و شما مستحضر هستید. نتیجه تابع اخص مقدمات است. اگر در یک استدلال احدی از مقدمات شکسته شد، نتیجه به دست نخواهد آمد. یلاحظ علیه اولا به منع المقدمت الاولا، اولا مقدمه اول که بگیم امر به شیء نهی از ضد عام می کند، این پذیرفته نیست. چرا؟ چون سابقا گفته شد امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام نمی کند. چرا؟ این نکته که در این خط کتاب هست در اوائل بحث امروز عرض کردیم، ولی از بیرون در اون قسمت در کتاب نبود. صفحه 56 سه چهار خط به آخر مونده، مختار المحققین عدم الدلالت مطلقا. اما چرا دلالت ندارد؟ دلیلش اینه: و ان مثل هذا النهی المولوی امر لغو لا یحتاج الی. مولا بخواهد امر مولوی داشته باشد، نهی مولوی داشته باشد از زد، این لغو است، نیازی به اون نیست. چرا لغو است؟ به چه بیان لغو است؟ عرض شد مولا امر نمود، اگر مکلف از این امر مولا منبعث بشود دیگه نیازی به نهی نیست، میشه تحصیل حاصل. مکلفی که ضد عام رو ترک نموده است، به او بگیم این کار رو ان ترک بکن. و اگر مکلف از امر مولا تحریک نشود، این نهی مولا هم ثمری ندارد. پس بنابراین در هر حال لغو است. این اشکال اول. ثانیاً حالا بر فرض این که امر به شیء نهی از ضد عام بکند، اینو بپذیریم، اشکال دیگر به منع المقدمه الثالثه، مقدمه سوم، تساوی متلازمین در حکم، این قابل قبول نیست. یعنی چه؟ واجب نیست یکی از متلازمین محکوم به حکم متلازم دیگر باشد. بنابراین اگر ترک ازاله که ضد عام هست حرام بود، واجب نیست ملازم او، یعنی ضد خاص، یعنی صلات حرام باشد. لا یجب ان یکون ملازمه حراما، اون اعنی از صلات در پرانتز، بل یمکن ان لا یکون محکوما به حکم ابدا فی هذا الظرف، بلکه ممکن است محکوم به حکمی نباشد، البته در این ظرف خاص. و الا نماز در شرایطی که در مقابلش ازاله نباشد، نماز فی حد نفسهی با قطع نظر از این شرایط خاص حکمی دارد، اما در این ظرف خاص که معارض شد با ازاله، آیا محکوم است به حرمت یا وجوب؟ این ممکنه به هیچ کدام محکوم نباشد. خب سوال، آیا موردی داری مشابه این مطلب؟ جواب: و هازا که استقبال کعبه الملازم لاستدبار الجدی. اگر شخص رو به قبله ایستاد، پشتش به ستاره جدی هست. خب فوجوب الاستقبال لا یلازم وجوب استدبار الجدی. وجوب رو به قبله بودن ملازمه ندارد با وجوب استدبار جدی. بگیم واجبات الهیه را بشمرید: یک، رو به قبله بودن، وجوب استقبال در نماز مثلا، دو، پشت به ستاره جدی بودن. این دیگه جزء واجبات نیست. مثال عرفی تر، شما در منزل نماز میخوانید، موقعیت مکانی شما طوریست که قبله شما پشت به در هست، یعنی شما وقتی رو به قبله می ایستید پشتتون به در هست. خب در نماز واجب است رو به قبله بودن، ولی آیا میشه گفت یکی از واجبات الهیه هم این است که در این نماز پشت به در بایستد؟ این نیست. بله خارجن اگر پشت به در ایستاد میتواند رو به قبله باشد. و نکته بعدی، این دوتا متلازم نمیتوانند حکم متضاد داشته باشند. شارع بگوید رو به قبله بودن واجب و و پشت به جدی بودن یا در این مثال ما پشت به در بودن حرام، این درست نیست. نعم، یجب ان لا یکون الملازم محکوما به حکم یزاد حکم الملازم. بله واجب است اون ملازم ما حکمی که ضد حکم ملازم است نداشته باشد. مثلا که ان یکون الاستقبال واجبا و استدبار الجد یا جدی حرامن. یکی واجب ملازم حرام، این معقول نیست. چرا؟ چون تکلیف به مالا یتاق پیش میاد. و فی المقام ان یکون ترک الازالت محرما و صلات و واجبه. این درست نیست که شارع از یک طرف بگوید ازل نجاست عن المسجد و ترک ازاله را حرام قرار بدهد. یعنی چه حرام قرار بدهد؟ یعنی باید در اولین فرصت به ازاله رفت، هیچ فعل دیگری مجاز نیست، ولی از اون طرف نماز رو واجب قرار بدهد. این میشه تکلیف به ما لا یطاق، که از یک طرف ضد عام حرام باشد، ضد خاص واجب. این غلط. اما به این معنا نیست که اگر ضد عام حرام بود ضد خاص هم حرام باشد. خب از ثمرت الفقهیه للمسئله، سوال در اینجا این است که بحث ضد عام و ضد خاص چه امر به شی نهی از ضد بکند چه نهی از ضد نکند، چه ثمره فقهی و عملیاتی دارد. خب جواب عرض میکنیم این مسئله ثمره دارد، البته ثمره او، اینو دقت بفرمایید، ثمره او مختص است به ضد خاص فقط، نسبت به ضد عام ثمره عملیاتی ندارد. ثمره او مختص است به بحث ضد خاص، اون هم در ضدی که از نوع عبادت باشد که نیازمند است به قصد قربت. پس این دو قید در ذهنمون باشد، ثمره مسئله ضد در ضد خاص است، اون هم در جایی که ضد خاص از امور عبادیه باشد، مثل نماز. خب ثمره اینجا آشکار می شود. اگر گفتیم امر به شی نهی از ضد خاص می کند، اگر گفتیم امر به شی نهی از ضد خاص می کند، امر به ازاله نهی می کند از ضد خاص، نهی می کند از صلات، می گوید لا تصلی. بنابراین این عبادت ما مورد نهی است و نهی در عبادات موجب فساد، بنابراین این نماز فاسد است. اما اگر گفتیم امر به شی نهی از ضد نمی کند، درست گفته ازل نجاسه، ولی نهی از صلات نکرد، بنابراین این صلات صحیح است. پس ثمره مسئله حالا در اون حدی که در این کتاب آمد، ولو ثمرات دیگری هم فی الجمله برای مسئله قابل تر هست، ثمره مسئله جایی است که اجمالاً ضد خاص ما از عبادات باشد، بنابر قول به این که امر به شی نهی از ضد خاص می کند این عبادت فاسد و باطل است، بنابر قول به این که امر به شی نهی از ضد نمی کند این عبادت صحیح و مقبول است. از ثمرت الفقهیه للمسئله، تظهر الثمرت الفقهیه للمسئله فی در پرانتز بطلان العباده اذا ثبت الاقتضاء، این نیم جمله در پرانتز، در این که عبادت، عبادتی که ضد خاص مأمورون به ماست، گفت ازل نجاسه ضد خاص او صلات از عبادات است، باطل است این صلاتی که ضد خاص ازاله است، باطل است کی؟ اذا ثبت الاقتضاء، بنابراین که امر به شی نهی از ضد خاص بکند. فاذا کانت ضد عبادتن کالصلات، اگر ضد خاص عبادت بود مانند نماز، و قلنا به تعلق نهی بها و گفتیم امر به شی نهی از زد می کند، بنابراین از این صلات نهی شد، تقع و فاسده، بنابراین این نماز فاسد است. لأن النهی یقتضی الفساد، نهی در عبادات اقتضای فساد رو دارد. لذا فلو اشتغل بالصلات حین الامر بالازاله تقع و صلاته فاسده، اگر مشغول به نماز شد در شرایطی که امر به ازاله دارد و اون وجوب فوری است و اهم است، نماز فاسد. یا مثال دوم، اشتغل بالصلات حین طلب الدائن دینه، یا مشغول شد به نماز در شرایطی که طلب کار قرض خود را از او طلب می کند، موعد پرداخت قرض رسیده است و این شخص امکان پرداخت قرض را دارد. خب در اینجا امر مولا به این است که طلبت را، بدهی را پرداخت بکن. باز پرداخت بدهی وجوب فوری مزیق است، ولی مشغول شد به ضد خاص او، مشغول شد به صلات و امر به شی نهی از ضد بکند. خب نهی دارد این صلات، صلات مورد نهی فاسد است. این البته عرض کردم بحث به نحو اجمالی و با توجه به مقطع اول در اصول است، ولی این مطلب به نحو گسترده تری قابل بحث است. بعضی آمدن گفتن حتی اگر امر به شی نهی از ضد بکند میشه این عبادت را صحیح نمود، از باب ترتب کن. بحثی است جداگانه، انشاءالله در مراحل بعدی اصول خواهید خواند. و همچنین بحثی که در اینجا بعضی مطرح نمودن اینه که این ضد خاص و این امر ما از نظر ارزش کیفی در چه وضعیتن، کدام یک اهم است، کدام یک غیر اهم است، و نهی به ذات عبادت میخورد یا به ذات عبادت نمیخورد. اینها مباحثی است که در مقاطع بعدی انشاءالله فرا خواهید گرفت. اما سوالات بحث ضد، سوال اول، دو اصطلاح ضد در فلسفه و اصول را تعریف و تفاوت آن دو با هم را بیان نمایید. منظور از ضد عام و ضد خاص چیست در قالب مثال بیان نمایید. عنوان نزاع در باب ضد را بیان نمایید. قائلین به اقتضاء امر به شی نهی از ضد بر چند گروه هند. سه گروه بودند: دلالت مطابقی، تزمنی، التزامی. نظر آنان را بیان نمایید. سوال بعد، بنابر نظر کتاب آیا امر به شی نهی از ضد عام می کند یا خیر، چرا؟ سوال بعد، دلیل قائلین به اقتضاء امر به شی نهی از ضد خاص را تقریر نمایید. دلیل اونها رو دقیقاً تبیین نمایید. و سوال بعد، دو اشکال دلیل قائلین به اقتضاء در ضد خاص را بیان نمایید. دو تا اشکال داشت، مقدمه اول و سوم رو شکوند. ثمره فقهیه مسئله ضد را در قالب مثال بیان نمایید. و روشن هم هست چرا نهی در عبادات موجب فساد است، بیان کردن با اون که عبادت یعنی چیزی که مقرب انسان الالمولا باشد، با عبادت انسان قربه و مولا پیدا کند. نهی یعنی مورد بغض مولا، منهی عنه یعنی مبغوض مولاست، و طبیعتاً انسان نمیتواند با چیزی که مبغوض مولاست قرب الالمولا پیدا کند. لذا دلیل این که چرا نهی موجب فساد است به این مطلب برمیگردد که اساساً عبادت یعنی ما یقرب العبد الالله الالمولا. خب ما یقرب العبد الالمولا باید مطلوب مولا باشد، باید محبوب مولا باشد، با چیزی که مورد نهی مولاست و مورد بغض مولاست نمیتوان به مولا نزدیک شد. این عبارت صفحه 57 دو سطر به آخر مونده، لأن النهی یقتضی الفساد، نکتش این است که چرا نهی در عبادت موجب فساد است. بنابراین این رو هم در سوال اضافه بفرمایید که چرا نهی در عبادت یا نهی از عبادت موجب فساد است، که البته خود این مطلب بحثی است به نحو مستقل در صفحه 70 فی اقتضاء النهی للفساد، در اونجا ان شاء الله خواهد آمد. در این فرصت باقی مانده، چون بحث بعد بحث نسخ الوجوب مطلبی است جدید میگذاریم برای جلسه آینده، در این فرصت باقی مانده خودم را و شما عزیزان را به این مطلب یادآوری میکنیم، از باب اینکه فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، به عبارتی که مرحوم امام علیه الرحمه در بعضی از کتب و مقالات اخلاقیشون دارند، و اون این که به این مضمون، فرمایشیشون به این مضمون است که عذاب اخروی امری است طولانی مدت، اگر انسان بتواند از این عذاب نجات پیدا کند، چه بسا باید قرنهای متمادی در عذاب باشد تا آرام آرام صلاحیت پیدا کند برای رهایی از اون عذاب. تعبیر ایشون در یکی از نامه‌های عرفانیشون به فرزند بزرگوارشان چنین بود که فرزندم، این بسیار خسران و خسارت است که انسان بپذیرد عذاب چند قرنی را در حالی که می توانست با پذیرش و تحمل زحمت چند ساله از این عذاب چند قرن خود را نجات دهد. بنابراین اگر انسان در معرض خطا واقع شد، در معرض گناه واقع شد، هر کسی به تناسب وضع خود، هر انسانی به تناسب شرایط خود در معرض امتحان و ابتلاء الهی هست، این پیام امام عزیز رو در ذهن خود بیاورد، که البته این فرمایش امام برگرفته از آیات و روایات ائمه اطهار است و کلامی است حق و مطابق با واقع، که این لذت چند ساعته پاسخی دارد و عواقبی دارد چند قرنه، و عاقل آن است که عذاب چند قرن را به لذت چند ساعته نخرد. انشاءالله خداوند همه ما را جزو افراد شایسته و